بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب جواهر بعد از بحث این که مبیع در دست مشتری تلف بشه، میبرن بحث را سر این که مبیع در دست بایع تلف بشه و یه مناقشه در حرف مشهور دارن. من اینجا خوندم مناقشه صاحب جواهر در حرف مشهور کاملا صبغه یک تشکیک و نقاش جواهری داره، کلاسیک داره. حالا ببینیم که اول مشهور چی میگن، بعد صاحب جواهر چیکار میخوام بکنن، مشکلشون چیه. اگر از بحثای قبل نکته چیزی ذهن شریف دو هست، بفرمایید ما استفاده کنیم. ولی این چیزی گذشت اگر نه من برم بحث بعدی. یا نه، در جواهر صفحه جلد 23 صفحه 157 الان وسط صفحه میخوام بکنم. بله بفرمایید. بله
ثابت بشه تو موارد، شاید تو بعضی از موارد حداقل جهلی حق ثابت بشه. اگر خب حق ثابت شد، یعنی اونجا ما دست برمی‌داریم دیگه از این واسطه.
ببینید میزانی که من دو تا نکته را عرض کردم نسبت به اون چی که الان شما روش عنایت دارید، یکی عرض کردم که چرا مرحوم صاحب جواهر به جای اینکه کلمه احقاق به کار ببرن ارفاق بند. اینجوری بود دیگه. چرا خودش حالا بیشتر باید توضیح بدم، ما طلبگی مباحثه میکنیم. عرض کردم که شاید نکته سر این است که توی لسان روایت اون چرا که روش تأکید شده در ذهن شریف ایشون و بیانشون چی بوده؟ مملکیت عقل بود. تو ضوابط بگیم سبب و تملیک، سبب و تملک، تمام شد. آقای مشتری بعد العقل مالک است. وقتی روی میشه قبض میشه یه چیزی که بعدن باید شارع یا تعبد یا غیر تعبد بیاد دخالت بده. لذا میگن که حالا که شارع آمده فرموده تا قرض نکرده، یه ارفاقیه به توی مشتری مالک. درسته؟ مرز کردم که ما اگر تمام چیزهایی که حامل ارزشند ملاحظه بکنیم در جهدهی حوامل ارزش به سوی تحصیل اغراض همه را در نظر بگیریم، اینجور نیست که فقط دیگه بگیم که عقد بیع چیه؟ مملک است. تمام. پس حالا قبض شارع بیا حافظ. نه، ما داریم میبینیم که خود قبض به عنوان یک چیزی که آثار خارجی داره واقعا اثر برش باره، کسی که سلطه بر کالا نداشته با اونی که داره. درست شد؟ لذا وقتی این چنین نگاه کنیم قبض میشه یه عنصر حقوقی، یه عنصری که مقنن معتبر او را دارای ارزش حقوقی میبینه که در جهت دهی او دخالت میکنه،
نیازه بهش،
نیازه بهشه
برای تطمیم یک سری مسائلی
مکمل
شد. که ما در واقع اینجا در اعتباری صورت میگیره، این اعتبار از روی مشابهت با یک تکوینی اتفاق افتاده، یک جده تکوینیه. اما مسئله اینه، حالا نمیدونم شاید جلسه قبل شاید اشاره شد بهش یا منظور شما شاید از حق همین بود، از قضیه اینه که بالاخره اولا در هر زمانی مسئولیت حفظ یک عین باید معلوم باشه چه کسی مورد مراجعه است در حفظ این عین. و بعد هم شما وقتی تمام محور رو بردید رو هم امر به اصطلاح اعتباری، اینجور میشه شخص اومده فروخته بعدش میگه این که دیگه مال من نیست، من چرا حفظش بکنم؟ برای این که حفظ بشه اون حقوق افراد. این استحقاقی که فرمودید من الان یه همچه تیپ برداشتی تو ذهنم اومده، در واقع برای که حفظ بشه حق او، حق او که تعلق گرفته به این عین. و از جمله اینها این هستش که این عین هم محترم میشه، یه کسی مسئول حفظش باید باشه، یه کسی باید باشه که در واقع پاسخگو باشه در برابر حفظ این اینجا در واقع شعار مقدس اومده برای اینکه همه چیز محور فقط بحث به صلاح اعتبار نباشه که اون بایه هم بگه حالا که دیگه مال من نیست پس دیگه به من ربطی نداره. اینجا در واقع اومده تطمیم فرموده برای همین غرض، برای اینکه این عین این محترمه که مال مسلمه مثلا یا مال شخص محترمه حفظ بشه. این رو در واقع تطمیم فرموده.
فضایی که شما ورود کردید نکته خودش خوبه. فضایی که شما ورود کردید فکر می‌کنم اصلا تو همون فضای اعتبار می‌فرمودید که اصلا این برای خودش نکته‌ایه توی معامله اصل قبض کردن. یعنی خودش به عنوان خود قبض کردن یه چیزی که ارزش داره، حالا نه فقط از حیث اون نکات اون شکلی، ولی تو اصلا نگیره میگن اصلا مالکیت رو تام نمی‌بینن. انگار اینطوری
مکمل اینه که بفرمایید ایشون هم همه درسته، فقط الان اینایی را که با مطالب خیلی خوبی هم بود گفتی، من میدیدم توش ببینید مثلا حفظ، مسئولیت حفظ در رده اغراضه یا در رده ارزش ها. شما وقتی ارتکازی صحبت میکنید مسائل همین چیزایی که داره میگه باز میکنید، شما گفتید مسئولیت حفظ معلوم بشه. شما میگید حافظ کیه؟ الان این که دارید میگید کدوم این هست؟ هیچ تا اینا نیست. از چیزهایی که من قبلا گفتم، شما وقتی ارتکازیات رو باز میکنید، حرف میزنید، استظهار رو از ادله میکنید، ببینید غیر از اینهایی که من عرض کرده بودم پیدا میکنید یا نه، ملاحظه میکنید؟ اگه پیدا بشه داره بحث پیشرفت میکنه. یعنی کلیاتی که ما گفتیم یه چیز دیگه هم بوده که ما ندیدیم، اسمش رو نبردیم. الان اینهایی که میفهمیدید خب مثلا، اما ببینید حفظ کالا این الان در رده اغراضه. یعنی ما میخوایم یه کالا اسمش محفوظ بمانه، این غرضه.
جز اغراض شاید تابعی باشه،
ولی ما نداره اصلا. ما غرض
یعنی تابع ارزش اون
در کالاست.
کالاست
بله.
یعنی چون متفرع بر ارزش اون میشود غرض حفظ.
بله. این غرض احکام میاره. بله. و در محدوده اعتباریات اون چیزی که باعث حفظ اون میشه عملا تکوینا اون میشه صاحب ارزش بر غرض حفظ، و لزام تقنین صورت میگیره که حافظه این کی باشه، باید او حفظ کنن و باید زاملش باشه و امثاله. خلاصه این مال نکته اول که ما خواستیم که قبض را از این که در محور دید نبود، اونی که در محور دید بود مملکیت عقد بود، درسته؟ اینم را بیاریم. این یه نکته بود که اصلا عرض من، ولی لذا وقتی اینو آوردیم ارفاق رنگش عوض میشه، حرف سابجا با جایی نمیره. ایشون فقط چون محور را عقد قرار میدادن میشد ارفاق. وقتی شما اون ارزشی را که قرض داره عنایت بهش میکنید، میبینید چاره نیامده یه ارفاقی همینطور بکنه به یکی از طرفین، چاره میده احقاق حق کرده، این اون حقی که برنا ثابت است. خب حالا چه فرمودید؟ دومی هم بود من در ذهنم. بله.
تو همین بحث احقاق،
بله،
یا
خب بله،
اینجا شاید تلف اگر بین تلف سعدی و تلف جهدی بعضی از موارد بشه تفاوت.
بله. اونی هم که من نکته دوم برای این بحث ائتلاف مشتری عرض کردم، مسئله چی بود؟ مسئله این بود که ما صرفا بحث کنیم جایی که غیر از مسئله استناد تلف به مشتری چیز دیگه ذمیمه نشه، یعنی واقعا طوری باشه که مشتری او را تلف کرده که در عرف عام استناد تلف را به او میدن، درست شد؟ ولذا شما میگید بعضی موارد جهل، خب اون بحث ما مانعی نداره، ما باید نگاه کنیم موارد. چون بعضی موارد اگر طوریست که اون موارد استناد را مخدوش میکنه، هیچ اصلا اگه کلن به صفر میرسونه استناد را، سبب میشه اقوای تام، هیچی اصلا نمیه حرفا اونجا. اگر بعض موارد اشتراک پیدا میکنه، چون او خلا در اینجا هنگامه کاراشون دیگه، گاهی استناد را اشتراکی میبینه، وقتی شرایط در نظر میگیرم میگه این هم خودش دخیل بود هم فلان امر دیگری هم دخیل بود، درسته؟ وقتی اشتراک میبینم باز این قاعده مطلقی که قبلا گفته شد دیگه نمیاد اینجا. وقتی او آمد این دفعه باید اختیار و خیار و مصالحه و امثال چیزا دیگه پیش بیاریم برای اون بعض مواردی که شما میفرمایید.
نسیان بس... هم شاید ملحق به بعض از موارد جهل بشه
در مورد بله، ولی نسیان هم باز استناد را مانعتر جمع باش نیست، محفوظ نگه میتونه بداره. یعنی با این که در کمال نسیان بوده اما تلف به او مستنده. من بالاتر از خواب مثال دادم، تو خواب تو خونه خود بایه تو خواب از پاش میزنه اون کالایی که خریده بود را تمام میشه، تلف میکنه به نوعی کلا از بین میره. درست شد؟ این اتلاف که نه نسیان بود نه سهو بود، یعنی از در حکم سهو بود. مثلا خواب خطایی هم نبود به اصطلاح لغوی خطا، در حکم سهو کسی که نائم. ولذا محور دوم عرض من این بود که استناد تام باشه. فرض گرفتیم که استناد تلف به مشتری به نحوی که لولا این معامله و بحث ما زمان را می آورد، زمانی که ولو از خواب بودن خود متلف ثابت میشه، رو این فرض دوم. پس یکی محوریت اون، یکی هم فرض استناد تامی که لولا حرفای ما زمان ثابت میشد، این که بود اون وقت این حرفای ما بهش متفق
شد. روایتی که بود که گفتند که اگر تاموهی که اخرج همون من بیتی،
بله بله،
اگر این نباشه مثلا کاملا در اختیار مشتری بذاره، تو حال خونه گذاشته تو حیات خونه که بردار ببر،
بله،
مشتری نمیبره،
بله،
اخرج همون من بیتی نیست. همیگم یعنی اون خود عنوان رواز دارم بود عنوان مشیر باشه،
بله،
نه اینکه حالا خودش موضوعیت که حالا اگر عنوان سرز و عنوان اخراج نشود پس بگیم. یعنی دیگه اینجا تو موارد میشه که تلف مستند میشه به خود مشتری.
نه این به صرف این که او گفته
کاملا تخلیه انجام داده، گفته اینو ببر همه براش،
امتناع با ترک نزده اونا فرق میکنه. ببینید اون روز آقای اشاره فرمودن که این بحثی که الان من 157 میخونم، قبلا مرحوم محقق هم در متن و به تبع ایشون مرحوم صاحب جواهر در شرح در همین جلد 23 صفحه 83 مطرح کرد. اونجا این فرمایش شما را صاحب جواهر هم در ابتدای بحث ببینید عبارت اینه: مسئله خامسه این است اذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه به آفت سماویه فی غیر الثلاثه فی تأخیر الثمن اذا تلفه فهو بمن مال بایعه اجماعا به قسمه اذا لم یکن بمتناع من المشتری، من مال بایعه برمیگرده، اما اذا لم یکن به امتناع من المشتری، او داده مشتری خودش امتناع کرده بگیره، میگه این دیگه مشمول قاعده
تلف. پس اون روایتی که اخرج بود خود اخراج موضوعیت نداره، بس طبیعتا تو روایت هم یعنی همین که در اختیار مشتری است و امتناع از نایه بایه نیست.
بله
میخوام که اون روایت باید میمون اخراج خودش موضوعیت نداره حتما، ولی حتی اگر امتناع هم نکنه و در اختیارش بذاره اما اخراج نکنه باید بگیم زامن.
ظاهر عبارت که این بود که طرف خودش عرضه کرد بایه به او. یعنی روایت عقب صفحه 150 بود فی رجل اشترا متاعا و اوجبه غیر انه، یعنی مشتری، ترک المتاع عنده عنده بایه و لم یقبضه. قال و
قال باشه پیش شما ترک المتاع گذاشتش پیشش، یعنی با رضایت مثلا بایه شاید.
ببینید سائل ظاهرن داره عرفی سوال میکنه. الان یه ذهن عرف که میگه ترک المتاع عنده، ترکه را به کار میبره، اما زمیمش میکنه یه واژه ای را. یعنی سائل تو ذهن خودش چرا نیاز دیده که بگه ترک المتاع عنده و لم یقبضه؟ چرا نیاز میدیده که برای امام میخواد سوال کنه، میخواست موضوع را باز کنه؟ صرفا این توضیح بعد توضیح بوده، یعنی احساس نیاز کرده که بگه ترک المتاع عنده و لم یقبضه. این لم یقبضه با این خصوصیت آیا مقصود اضافی داشته یا نداشته؟ به گمانم داشته.
یقبضه بخونیم یه مقدار متفاوت میشه، یعنی معنا بار معنایی ترک متفاوت میشه.
فرمایش شما از باب الاقرب یمنع الابعد که خوبه. چرا؟ چون ضمیر دوم به بایه برمیگرده. ضمیر اول مال مشتری بود، اما ضمیر دوم از باب الاقرب. ولی چون جملات ردیفی که داره میاد همه بر محوریت مشتری بود، اینجا دور میره. ببینید
رجلن
اشترا اوجبهو ترک لم یقبضه، این خاص که منم که خوندم زنم نرفت سراغ بایه، چون میگه ترک المتا اندهو، اندهو محور نشد الان.
بعدش هم قال،
قال آتی که قدم، قالم برای اونه من مخصوصا از عمدن یعنی میخواست آثار برش باز کنه،
توجه به این داشت که میتونه قبض بکنه اما این کارو نکرد و گذاشت پیش رو، یعنی کنده یه جوری امانت اینا رو گذاشت رو بمونه، یعنی در شأن قبض بود اما قبض
داریم. ما امتناع داریم، امانت داریم، عدم قبض داریم، اینا فرق میکنه. امانت گذاری بعد القبض، بعدی که قبض میکنه امانت گذاری. آیا اگر قبض نکرده ولی یه نه باز میخواد امانت خودش بگذاره، که میگیم استیمان مالکی، تأمین مالکی، مالک خودش میخواد امانت بگذاره ولو قبض نکرده، اینم نکته ظریفی که حالا بند. اما روایت تو اون چی که فتوا بر طبقش هست اینه که
یعنی در واقع ید اون شخص، شخصی که باید پیشش امانت میگذاره در وهله اول میشه ید قبض او، درست شد؟ و بعد میشه امانت پیش بود، درست
شد؟ در حاصل شده دیگه
این استیمان مالکی که برمودید، منظورتون اینه؟
ببینید بالمقابل معلوم میشه، شما وقتی میرید یه چیزی را میخرید از بایعی هنوز تو انباره اوه، این الان اینطور نیست، او ید برو داره، ید مالکانه سابق قبل البیع درست. اینجا را نمیگیم ید امانی، ید قبل القبض مال بایع، درست شد؟ امانت تأمین از ناحیه مالک نیست، مالک نگفته شما مال من پیش شما باشه، چون پیش او بوده، بعدی هم که معامله انجام شد باید از پیش خودش بیا بده مشتری، این فرجه‌ای که پیش اوه، ولی این همون بود که زمان معاوضی، یعنی لا محاله معاوضه چنین اقتضایی را داشته که کالا پیش بایع بوده، حالا که عقد به صورت گرفت این فاصله طول زمانی داره تا کالا از پیش خود بایع بیاد پیش مشتری. اینجا یه نب امینه الان بایع، درسته، اما نه امینی که به معنا مالک او را در حفظ مال خودش امین دانسته است، این لابد من بوده
که یدش بشه ید قبض از طرف او، وکیل از طرف
بله
او
که آقا میفهم قبض حاصل شده.
این یه چیزی اینو فرمودن، گفتم اینو باز بفرمایید چون همش تلقی میشه کرد.
من بله الان اونی که مقصود منه میخوام بگم حتی تاکید کنیم برای اینکه قبضم نشده رو فرض خودمون، ترک المتاع اینجا رو نگیم در حکم قبضه، ترک المتاع اینجا به این معنا که میگه این مال مال منه به صورت امین، شما امین هستی پیش شما باشه، اینجا میشه استیمان مالکی، یعنی خود مالک بعد از او نه صرفا امانت بودن کالا، امانت به تبع سلطه قبلی که بایع بر عین داشته که دیگه استیمان مالک نیومده اون امانت بگذاره، مشتری فقط اومده خریده، اینم قبلا دست بر اون سلطه داشته الان پیشه، مالک استیمان نکرده او را، این دیگه روشن تفاوت این دوتا، ولی ملازمه هم با قبل نداره.
بله بعدش این قال آتی که قدم،
بله
من فردا بیام ببرم
ولی زای امام علیه السلام میگن که ما اینا حالمون نیست، از باب این از ما اینا حالمون پیش او بوده، آقای بایه باید فکر زمان خودشا بکنه، ببینید او کلام را برده بود سر مشتری، امام علیه السلام میگن ما تو مسئله شرعی اینا نمیگیم که حالا او گذاشت و آتی که امام محور بحث را عوض میکنه میبرن سر بایه. ببینید جواب امام علیه السلام را سرق قال علیه السلام من مال صاحب المتاع، این ضرر الان از مال صاحب المتاعش محور شد او، الذی هو فی بیتهی حتی یقبض. میگن اینجا مشتری باید فکر کار خودش را بکنه که وقتی الان قبل قبض بیعه خودش مالک بوده، نه اینکه دیگری بیا بگه امانتش تو گذاشتم. به عبارت دیگه الان این آقای بایه صغرای حکم شرعیه، او باید فکر خودش بکنه که خودش از صغرویت قضیه تلف قبل القبض رها کنه. درست شد؟ امام میگن او را نگاه کن، او جنس فروخته حتی یخرجه من بیته، بگه من شما بردار برو، از اون که من الان صغرای قاعده تلف قبل القبضم منو بیرون بر. ولی دو جلسه قبل کی بود عرض کردم میتونه بگه برو بیرون خونه، نه تمام شد اخرجه من بیته، ازم بگم بگه مال خودت، ببین من بهت دادم ها، حالا پشت در خونه برگرد بگو حالا این قبض من بود، یه قاعده شرعی تلف قبل القبض تمام شد، صغراش اینجا محو شد، حالا امانت باشه مال من پیش توی دیگه، حالا بایع نیستی، قبلا بایع بود، حالا چیه؟ مستعمنه، کسی که شما او را امین دونستید برگشتید در این زیرت خونه.
تعبدی پررنگتر از اون فضای اقلایی بحث، یعنی فضای اقلا به همین استیمان گفته میشه، حضرت میخوان چنان این قبض رو پررنگش کنن
دور.
که حتی دیگه با این جای نزاع نباشه که
احسن
امانت بود نبود چی بود.
تعبد معنی نداره اینجا به کار ببریم، اما تعبدیه که خط قرمز اون برش، اون روشن بودن قاعده ها و اینکه طوری باشه که مظنه نزاع نباشه درش چیه؟ امام علی السلام تا اینجوری نیست که
باشه میره بود.
از استیرا استیرا هستش، مولا مخصوصی
میگه
برد
و برو دیگه نباشه، دیگه
میگه برد
و برو
من
دوتا دارم اینجا
میشه امتنا. نه امتنا نمی کنه، یه باشه
پیشنم
میام ببرم.
بله ببینید، الان شما فهمیدید مگر استیلا چیز اینه، من رو شیخ و صاحب جواهر دارم، اما از نظر بحث فقهیش یه تقریبا هنگامه یه تو فضای کلاس ده. صفحه 144 مرحوم محقق فهمیدن اطلاق العقد کذا، میگن تا اشاره کردم جلسه قبل که بود صفحه 148 محقق میفرمان والقبضو التخلیه، همینی که اصلا استیلام نیاز نیست، همین که بگه دیگه این بیا ببر یعنی من جلوگیری نمی کنم، تخلیه نیست، من از این جلوگیری نمی کنم. سوا اون کان را چه محقق میگن؟ چون قول ایشون که میگه القبضو التخلیه کسی قول نداره تو فقه. صاحب جواب فرمودن این قول مصنفه. ببینیم اونجا که فرمودن که والذی یقوا فی النفس ان المراد کذا، تا صفحه کجا بگفتن؟ فقط قول مصنفه والاول اشبه، صفحه 154 والاول اشبه، ایشون فرمودن من الاقوال الذی لم نعرف قائلا به قبلا، اول کسی که تو فقه اینو گفته محقق اول. و قبلی ها چی گفته بودن؟ یه تفصیل معروف اینه که شما فرمودید اصلا تعریف ارائه دادن، گفتن اگر غیر منقول زمین باغ بله از تخلیه، اما اگر منقوله مثل حیوان کالایی که میشه این اخراج او من بیته. ببینید باید چند تا دیگه تعریف هم طبق همین روایت بسیاری از فتاوا بر اینه که اگر کالای فروخته شده منقوله قابل تحرک از جای به جاییست، قبضش لایتحقق به صرف این که بگه دیگه مال خوده من تخلیه کردم، حتما لابد ان یخرجه من بیته.
من دقیقا برعکس این رو عرض
بکنم،
یه معامله یه اونم گفتن درسته، گفتن یعنی با خودش برداره با مشتریان مقداری را
مصاحبت
دارن.
این لم یخرجه معلوم چه عنوان مشیره دیگه، یعنی این خروج از منزل
خلاصه خصوصیت نداره. من شیخ انصاری صاحب جبار همه اینا لم یخرج هم رو بازم داره که میفرمایید گفتن قبض یه حقیقت بیشتر می اون یه نوع استیلای مناسب و کل شیه. استیلای او اینه که چند قدم بره، استیلای اینه که از خونه بیرون کنه. این استیلای
مبرزه قبض
از مبرز خلاصه باید باشه دیگه تا مبرز او باشه، یعنی بالفعل باید نزد عقلا مبرز هم داشته باشه. سلطه ای را برای بایه می دیدن این سلطه انتقال پیدا کنه، این سلطه انتقال پیدا کنه،
فعیلیت پیدا کنه، فعیلیتش یه مبرزی می خواد. تو خیلی از جهات نیاز مبرز داریم، معیاری برای این که فعیلیت محقق شد.
ها یعنی اون مبرز مکمل خود صدق او باشه، اون معنی نداره ما. فی حد نفسه فی الجمله معقوله و خیلی جام هست.
حضرت فرمودن که ببرش بیرون که میخواستم همین بحثا نشد، یعنی یک مفهوم شناوری مثل استیلا به وجود بیاد، یک کسی بگه آقا به نظر من با ترک انده استیلا اتفاق افتاده، میگه بگه نه به نظر میرسه نه همزد خب ببرش بیرون دیگه یخرج رو تا مشخص بشه دیگه، یه مفهومه در بیه امر محسوس اتفاق بود تا یه معقول ثانی که بگه این استیلا شده نشده.
این که خوبه، یعنی چون مفاهیمی است که صدقش حالت شناور داره منعطف در تحقق و مظنه نزاعه، امام علیه السلام میخوان یه چیز روشن خارجی فیزیکی واقعی ثانیه یه روشن ارائه بدن که اینا درش پیش نیاد، این مشکل نداره. اما اینه که مدت به طور کلی مواردی پیش میاد باید اینو حل کنیم. اخراج از بیت برای کالای منقول خوبه، برای سایرش چه کارش کنیم؟ الان زمان ما ثبت اسناد در آمد، نمیدونم فتاوای من را جمع را من خیلی مستحضر نیستم که هر کدوم از مراجع در ثبت اسناد که صورت بگیره نامه چی میفرمان، مظنه اختلاف به نظرم باشه که همه یه جور ندن. حالا من چون خبر ندارم چیز از نمی کنم، ولی محل ابتلای بسیار زیاده در این که چیزی را کسی ثبت اسم دیگری میکنه ولی دست خودشه، به صرف اسم دیگری کردن خودش هم یه نوع قبضه، ولو بدنه این کالا شه خودشه یا نه این قبض نیست. بودم من شنیدم بعضی آقای میگفتن مثلا استاد ما میگن نه هیچ فایده نداره این سند، یه نوشتن بی خودیه اونی که قبضه.
خیلی وقتا سوری این کالا
بله، ولی خب این چیز سوری کسی که داره انجام میده میدونه که بعدن کار جدی شد رفتن سراغ دادگاه و قاضی و تحویل بدن تمامه، میگیرن ازش، نمیتونه بگه من ندادم، با همین صرف ازش میگیرن. نه چیکارش کنم
در فضای اعتبار انجام نداد، سوریش نداشت، در فضای اعتبار ارزشی نداشت، سوریش هم انجام نمیدادن.
بله یعنی همون بوده که نارو انجام. حالا الان مثلا برای هبه خیلی مهمه، در هبه هبه شرط صحتش قرضه، کسی میاد ملکی را اسم دیگری میکنه، اگر اسم او کردن قبض نباشه حالا مرد هبه باطله، باید بدن ورثه اسم او باشه اگر قبض نباشه. اما اگر خود سند را به نام او زدن خودش قبض باشه، درست شد؟ اگر قبض باشه که هبه یه با قبض صحیح تام تمام شده، هبه مشروط به قبض بود، سند زدن خودش قبض تمام. اگر بگیم قبض نیست منظور چیزای پیش میاد که باید اون مسئله سلطه را حلش بکنیم، به صرف از این روایت نمیتونیم.
یا مثلا قبلا عقد شفای خوندن قبول کردن، حالا میان اینجا صورت میده که یه چیزی کار قانونی شکلی باشه به این معنی، نه اینکه یعنی گزارشی از اون اتفاقی که افتاده
اینجور باشه که خوبه.
نه اینجوری درست
باشه. بله اونجور باشه دیگه صاف هست پر شما خوبه میاد، اما همه جا اینجور نیست.
روایت حالا شاید یه تناسباتی به ذهن میرسه، میبینید به صورت طبیعی مثلا توی سر که اینقدر قبض مهمه، توی اونجا کسی مثلا به ذهنش میرسه که امام بگه مثلا بخواد اینجا صرف که حالا در مورد یه چیز خیلی راحتی که تو جیب میشه گذاشت، اینجا مثلا تعبیر یخرجه من بیته مثلا به کار ببره. از همینه که آدم با توجه به روایت که داره میگه ترک المتاع عنده، معمولا چه چیزی رو ترک میکنن نزد اون بایه که بمونه؟ نوعا انسان به ذهنش میرسه که یه چیزیه که حملش سخته. حالا اگه تعبیر منقول و غیر منقول نکنیم، مثلا یه چند تن یه برنج خریده، چی خریده که این سخت
سوارش کنه.
بذار میخوام بگم تعبیر امام که فرموده حتی یخرجه من بیته، ممکنه که خصوصیاتی در قضیه بوده باشه، ولی اگر همین شخص یه چیز مثلا خیلی ساده خریده بود، یه چیز خیلی کوچیکی خریده بود که قشنگ تو جیبم جا میشد، اینجا حضرت معلوم نبود تعبیر یخرجه من بیته، اینجا دیگه تعبیر رو میکردن که خب نه، تا اینکه قشنگ به دستش بده.
همون که شما فرمودید شاهدش در صرف ما هیچ جا نداریم اخراج. در صرف تعبیر چیه؟ روایت متعدد، یدن به ید، یدن به ید. دیگه اینجا اخراج از بیت نیست، قبض رو تعبیر میکنن چون پول است دیگه. یدن به ید، دست بگیر و بده. بده یعنی قبض با ید، قبضی را که تخلیه بود یا اخراج از بیت بود در درهم و دیناری که مختصره تو جیب میذاره بفرمایید شما، دیگه از هیچ کدوم از تعبیرات به جای او میاد یدن به ید و دست یدن به ید. آیا استحکام را حضرت در یدن به ید میخوان بگن یا نه میخوان تعارف را بگن؟ یعنی ریخت درهم و دینار قبضش یدن، نه اخراج من بیت.
مثلا تو امروز مثلا یدن به ید نشه، مثلا به حساب میشه از
تو اون روایت داره که حضرت فرمودن غلام را بفرست همراهش جدا نشه. معامله صرف شد، گفتم حاضر نبود، گفتم این پولا رو بگی من برم. گفتن حضرت فرمودن نه، نذار جدا بشه، غلام خود ده همراهش بفرست با هم مصاحب باشن بره بگیره.
پس سختگیری کرده مثلا یه قبض خاص اونجا مورد
در فرمایش شما را یه طور معیده بیشتر، یعنی چون الان منافاتی نداره که این که ما داریم میگیم که سختگیری بیشتره که به دستش بگیره و خارج بشه، ولی این نگفتن دستش بگیره و خارج بشه. یعنی مثلا اگه بله دیگه به تناسباتش، مثلا در مورد فرض کنید بیع خونه میخواستن شرط کنن که قبض باشه، خب اونجا مثلا چه تعبیری میکردن؟
یعنی ایشون میخوان غیر از تناسب یه عنصر تأکید هم و مراتبم را
از یه جهت سخت گیری، از یه جهت سهل گیریه، از یک جهت سختگیریه که باید حتما به دستش بود، از یک جهت سختگیریه که نیاز نیست از خونه او بره بیرون. درست شو؟ نمیشه گفت بحث سختگیری و امثال اینا، بحث تناسبه. ظاهرا اینجور برداشت
شرقت و تلخ المبینا برای غیر منقول داره تفضلش معمولا بخواد اونی برای غیر منقول
بله. به نظر نیست که حالا از من
شدن اون اتفاقی که باید بیفته در واقع اخراج از سلطه است. خونت اونجا یا ید تو سر نشان سلطه است دیگه، یعنی شخص در دست چه یا در خونه اون مثلا قرار داره، سلطه مشخصه. یه موقع شما فهمید منفعلانه فقط تخلیه بکنه، ظاهر حضرت خواهم فهمید کفایت نمی کنه، انفعال در قبض کفایت نمی کنه، بلکه باید فعالانه اینو اخراج بکنه از سلطه خودش. حالا این گاهی اوقات به اخراج از خونه تحقیق پیدا میکنه، گاهی اوقات با مثلا صرف میگیره که یه دست به دست بگیره برای توی خونه هم تو همون خونه یا تو مغازه هم هستن.
ببینید ما اول سلطه را نسبت به قبل از قبض بررسی بکنیم تا ببینیم قبض چه کار میخواه بکنیم. قبل از قبض هیچ سلطه هست یا نیست؟ قبلش سلطه هست که مقبض میخواد اینا منتقل کنه به کی؟ به قابض، بده به او. اون سلطه قبل القبض ریختش چجوریه؟ اینجوریه تو تحلیل اقلائیش که وقتی اقلا میگن فلانی میخواد قبض کنه قبلش چه حالی داشت، هم که تو کلام آقام بود، کالا یکی از نیازهاش اغراضی که اخلا برای کالا دارن حفظ او، ولو به تعبیر آقا غیر منقول دوز نمیبردش، اما حفظ نیاز داره، درست شد؟ یه باغ محافظت میخواد. ببینید قابض کیه؟ مسلح. مسلح دنی چی؟ یعنی اومده باشه چادر رو چیز پهن کرده باشه، افتاده باشه رو اون چیز تو بغل، نه. یعنی در عرف اخلا وقتی مقوله حفظ این متا مطرح میشه، ذهن اخلا سراغ کی میره؟ تا میگه این مال، درست شد؟ برای محافظت او، برای اون حیث حفاظ بر بقای این متا، ذهن اخلا سراغ کی میره؟ ما اینو اسمش میذاریم سلطه. سلطه چیه؟ یعنی اون کسی که اون که اخلا وقتی حیث حفاظ و بقای اون کالا رو در نظر میگیرن، تا میگن این کالا باید محفوظ باشه، ذهنشون برای سراغ کسی که حافظ اونه،
در واقع از رو به اماره دیگه.
بله، این از باب تجربه رسم. بله، ذهنشون برای سراغ او. اسم این که اخلا میره ذهنشون سراغ کسی که او متصدی و مسئول حفاظ و حافظ بودن این کالا هست، اینو ما اسمش میذاریم سلطه. میگیم پس بر این سلطه دارد، یعنی دیگری مسئول حفظ این نیست و دیگری هم نمیتونه با مزاحمت کنه، نمیتونه بیاد. این اسمش از سلطه. خب حالا در غیر منقول، در منقول، در درهم و دینار، همه اینها به تناسب اون کالا، این مسئولیت حفظ الان چی میشه؟ تو ذهن اخلا ترتیب داده میشه، تا میگن این کالا و میخوام محفوظ باشه، این کالا و میخوام محفوظ باشه، این ذهن میره سراغ کی؟ درست شد؟ اگر مالک بود خب میشه حفاظ مالک، اگر نبود میشه ید امانی یا حتی عدوانی. ید عدوانی منافاتی نداره با سلطان. چرا؟ چون ید عدوانی یعنی اگر تلف شد ضامنه، ید امانی اگر بلا تفرید تلف شد ضامن نی، ولی در این که حتی ید عدوانی هم ضامن حفظ اخلای اوه، غاصبه. ولی خب غاصب بوده، نگر چون غاصب بوده اخلا او را به عنوان مسلطی که زمان حفظ کالا را داره نمیبینن. چرا میبینن؟ ولی زمان میگن اگر تفرید شد که معلوم، بلا تفرید هم ضامنه چون غاصبه، متفرر بر همون چیش.
انگار این قبضی رو که ما تو فضای حقوق میخوایم یک معنایی رو ازش بفهمیم، یه مقدار متفاوته با سلطه باشه. ما مثلا میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، این تسلیط بر مال که میگیم، این خیلی معنای وسیعی تر از این داره که اصلا میخواد مالش رو اصلا در اختیار یه جای دیگه، یا تو همین مثال
اجاره بده.
اصلا تو همین مثال میتونیم بگیم این آقایی که بایع هست الان سلطه نسبت به این نداره، میتونیم تو فضای حقوق این حرف رو بزنیم. درست. انگار نیاز به یه واژه دیگه ای داریم برای توضیح این قبض.
دقیقاً ببینید معرضیات انتفاع میتونیم به عنوان بلاک بگیریم.
حالا اون ممکنه
فرمایش شما به نظر من خیلی صاف نشدیم که ما به قاصد بگیم که در سلطهش به این معنی که او مسئول حفظشه، بعد بفهم مثلا حس معنی که اگه تلفش بکنه مثلا ضامن یا با این خیلی چیز داره، تکلیف و اینا داره، ولی در معرض انتفاع شخصه. بس حالا مثلا سوال مهم اینه که حالا بر حق این از این مناطق رو مترتبش بکنیم توی این اصطلاح تعیین ملاک اعتباض کدوم اینها کدوم رو متعیین میکنه؟ یعنی در مورد فرمایش شما الان به چه نحوی الان مثلا تخلیه کفایت میکنه در سلطه مشتری یا
الان در شما چه جهت را فرمودی؟ حالا ایشون معرضیت انتفاع، شما فرمودی چه را؟
من عرضم اومد که این سلطهی که برای قبض، برای تحقق قبض که حالا مثلا تو این اموال چه سلطهی پیدا کنه، فقط سلطه پیدا کردن و نباید تو فضای اعتبار دنبالش باشیم.
حالا دنبال فرمایش شما را عرض کنم. ببینید درسته که مفهوم سلطه الناس مسلطون تو فضای حقوق، ولی متعلق سلطه مهمه. سلطه بر چی داره؟ سلطه نفس سیطره بر یه امریه، درست شد؟ اگر میگید سیطره داره بر تصرفات، تصرفاتی که تصرفات زائد بر عینه، این میشه اون الناس مسلط. الناس مسلطون یعنی چی؟ یعنی سیطره دارن بر تصرفاتی زائد بر عین و بقای عین. اما ما که میگیم قابض مسلط بر عینه، یعنی مسلط است بر عین و بقاء عین، حفاظ، همون که من حفاظ شنیت انتفام بر ما، این منظور قابض. یعنی اوکلا وقتی میگن این عین باید محفوظ بمونه باقی باشه، مسئول بقای او را کی میبینن؟ درست شد؟ زلیت مسئول او میبینن، هر که میخواه باشه ولو غاصب باشه، درست شد؟ بنابراین زلیت یعنی که یعنی مسلط بر چی؟ بر تصرفاتی، نه زائده بر بقای این، تصرفاتی بر ابقای این، بقای اینی که از طرف محفوظ بمونه بمانه این، درست شد؟ این اندازه فقط نمید. ولی
اجاره داده، شاید مثال اجاره مثال بدی نباشه.
زلیت اوه.
در واقع کسی که مستأجره الان چجور میشه؟
الان اوست که وقتی میگن این خونه باید محفوظ بمونه، باقی بمونه، ذهنها سراغ او میره. در چی؟ در این که در قبض او. موجر عین مستأجره رو باید اقباض کنه. به کی؟ به مستأجر. اقباض نکنه، اقباض متناسب با انتفاع او، اجاره محقق نشه.
در مورد مشتری چی بگیم اینجا؟ بگیم مسلط بر عین بشه، یعنی دقیقاً اینجا
یعنی اوکلا طوری باشه که تا میگن این باید محفوظ بمونه، ببینیم ذهنشون میره سراغ کی؟ الان کی را مسئول حفظ میبینن؟ زلیت کیه؟ زلیت اصلا ما میگیم ید اینجا، خود این منگمانو میده دقیقه اون که صاحب جواهر رو مرحوم شیخ انصاری و خیلی ها گفتن قبضنی یه نفس سلط استیلاء خاص، همین مرادف یه واجهش یده، زل ید، این ید نه یعنی دست برو داره.
اگه اینطوری باشه
زلیت یک باغ چیه؟
اگه وکیل مشتری، ببخشید وکیل مشتری بیاد قبض بکنه چی؟
معنی نداره اون وکیل،
ید ید او میشه،
ید او، یعنی وکالت چیه؟ یعنی کار او را او انجام میده.
یعنی به اینجا که خب دیگه یعنی الان از بایع گذشته دیگه، الان به قاعده حساب فرمایید، الان اینجا طبیعتاً میگیم چی؟ میگیم قبض صورت گرفته دیگه، یعنی اون سلطه‌ای که می‌خواستیم صورت، اون سلطه‌ای که باید منتقل می‌شد منتقل شده.
درسته.
خب حالا اینجا الان سلطه برای کی هست؟ سلطه‌ای که وجود داره
الان یک سلطه، دو تا سلطه طولی، سلطه قبلی که مال بایع بود، الان اوکلا این سلطه رو برای مشتری می‌بینن، اما در طول سلطه مشتری وکیل او هم یده امانی داره.
سلطه‌ای که داشتید می‌فهمیدید که اگر بپرسن کسی باید حفظ کنه کیه؟
میدونم ذهن میره سراغ زلیت بلفل که وکیله، اما چون ید وکیل ید امانیه و به منزله ید اونه، در مقابله با سلطه بایه او را دیگه منسلخ میبینن.
حالا من همین مقدار میخواستم بگم، پس این قاعده قاعده نیست قشنگ بتونیم، یعنی پس در اینجا ما یک معنای دیگری از سلطه رو گفتیم، چون الان تلف بشه الان به عهده وکیله.
نه، یدش امانیه، تلف بشه وکیل ضامن نیست، همین یدش امانیه،
یدش یده اوه،
ولی دیگه یدش که ید امانی یعنی چی؟ یعنی الان حفاظ با این زلیده، اما چون یدش امانیه ضامن نیست، اگر تفرید کنه بله، زلیدی بوده که چون تفرید کرده ضامنه.
قبض باید آثارش حفظ باشه، تو قبض خودش مقدره واسه انتفاعه این طرف.
حالا
از این بابت من رو بکنم که اما قبض نه، چون قبض
میگید در بیع و سلطه مالکی یه قبض مالکی باید معرضیت انتفاع باشه، شأنیت انتفاع باشه، به فرمایش شما مقدم. اما چه ملزمی داریم ما که قبض را دو نوع قبض بکنیم؟ من میگم قبض یعنی چی؟ یعنی اونی که ذهن اوکلا میره سراغ او، تا میرن چشم اوکلا میره سراغ او برای حفظ و بقا کالا، فقط کار انتفاعش هم نداره. اینجا وقتی قبض اینجور معنا میکنیم، در همه موارد این تعریف ساده است.
در
قبضی که غیر مالکی به غاصب عرض کردم، امین
بر از انتفاع غاصب قرار گرفته، تسلط غاصب بر او ثابت فعلا.
درسته.
در معرض انتفاع اوست نه مالک.
یه خیلی است. قبض ودعی. من میخواستم نفی زمانش باید بگم. بالا بیایید. قبض ودعی. قبض وکیل. قبض وکیل. اگه شما بگید معرضیت انتفاع را شرط بدونید قبض نیست. و حالا نه وکیل نمیتونه منتفع بشه به این اجازه نداره. بله
به نفع موکلش و به مصلحت موکلش.
قبض ودعی را چی میگه؟ ودیعه میگذاره پیش او. اقبال قبض هست یا نیست؟
بله
پس دو تا قبض داره.
فرمان ودیعه است که میگه میتونه بگه
فرمایش خودتون جا به جا متفاوته به خاطر شرایط خاص قابض متسلط.
آریه از نکردم ما آریه هم قبض میکنه هم منتفعه. ودیعه اینه که ودیعه یدش امانی قبض میکنه ممنوع از انتفاع.
همین بابی که ودیعه نمیذاره
دیگه تصرف بکنه مالی ودیعه میشه باید باشه انتفاعش
به همین نحو دیگه. انتفاع ودیعه ده یعنی میتونه مالک تصرف بشه نکنه اونو ودیعه میشه. این
که
انتفاع نیست که ودیعه هر جا به نحو خودشه دیگه. انتفاع غاصب هم انتفاع عنوانی انتفاع بکنه انتفاع عنوانی
هم همون غاصب اگه ید غاصبانه داره اما به هیچ وجه ذره ای از منافع او منتفع نشده. میدونم
تو قدر این مانع شعار مانع گذاشته ولی در معرض انتفاعشه. تو وکیل هم همیشه داره شعار مانع گذاشته بوده ولی در معرض انتفاع داره ولی هر مرد داری بدون حزبش و مصلحتش انتفاع داره.
یعنی
عرفن تسلط مانی در معرض انتفاع.
بله یعنی عرفن حتی اون انواع دیگه قبضم طوریست که ولو ممنوع باشه معرضیت تکوینی انتفاع.
بله تکوینی به حال مناسبه میتونیم بگیم
ببینید
انتفاع رو شما معنی کنید انتفاع نهی انتفاع فرق
بکنه
شما
چیش
بدید
در اوج
داغی بحث بخش بله بله
به حال مناسبه هر کدوم نمیتونیم بگیم قید فیل به حال مناسبه.
چرا معرضیت انتفاع آقا هم همین فرمان آقای نام. بله اما ببینیم که این معرضیت انتفاع اون مقوم مفهوم قبض و عرف اخلا که ذهنشون میره سراغ شخصی او را در معرض انتفاع میبینن که میگن قابضه یا نه
در ظرف مناسب خودش هر کدوم به حسبه.
من ببینید تلاش من اینه که چیز اضافه نیارم تو کار. انتفاع قبضی که عرف اوکلا میبینن وقتی میگیم حفاظ این است و حفاظ بر بقای او. هیچ
حفظ تن ربطی به قبض نازم حفظ با یه دو تا واسطه با قبض
بحث اماریتش نه خود
حفظ
خود حفظ که نمیگم
قبض یعنی تصرف کردن.
نه من از نکردم حفظ قبض من نگفتم حفظ قبض عرض کردم اوکلا وقتی مسئله محفوظیت یک این مطرح میشه چشمشون خیره میشه روی جایی او را میگیم قابض. شما میگید اوکلا وقتی معرضیت انتفاع مطرح میشه چشمشون خیره میشه روی جایی. تفاوت از من با شما اینه دیگه. ببینیم آیا انتفاع هم چیزیست که دخالت داره در اینکه چشم اوکلا خیره بشه به عنوان قدر یک چیزی یا نه خود صرف حفظ ولو هیچ گونه انتفاعی را. شما که میگید انتفاع یعنی یه جور معنای بسیار وسیع از انتفاع میگه اون ما دیگه حرفی ندارم. یه جوری داره انتفاع رو معنا میکنه که ودعی که به هیچ وجه دست به چیزی نمیزنه دم بگید منتفع است. شما این جمله خودتون را بگید گرو نه ودیعه من که در رحم نگفتم که من رحم نگفتم. اگر رحم باشه که ودیعه رو میگم همین تعجب میکنم که شما در ودیعه میگید یه جور منتفعه. الان من شأنیت انتفاع به عنوان عقد ودیعه به اون نمیدن. قبض ودیعی شأنیت انتفاع به اون نمیده اتفاقا خلاف مقتضای عقد ودیعه است. اصلا میگه ودیعه یعنی دست نزنی ها
فضولی کردی
دست بزنی. ببینید
ما اصلا از این حکیم دوباره فاصله گرفتیم یعنی بفهمیم
که ما قبض حقوقی را داریم میگیم، قبض تک
سایه اون قبض عزیزه
دیگه، تکوینی یعنی فهمیم ارزش خاطر شما به نفع جمله شرطیه میگیم، شرطیه هم نمیدونم دیگه، شرطیه هم نمیدونم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
برگردیم.